ساعت 20 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. رضا پهلوی در واکنش به امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر پاسداری از منافع ملی از موضع ضعف را غیرممکن خواند. حسن روحانی میگوید آمریکا خود شرایط مذاکره را از بین برده است. محکومیت غلام حسین کرباسچی به تحمل یک سال حبس تعزیری قطعی شد. شاهزاده رضا پهلوی فرزند آخرین پادشاه ایران با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر تأکید کرد که پاسداری از منافع ملی از موضع ضعف ممکن نیست. او در این بیانیه با نام بردن از عهدنامه ترکمنچای، قطعنامه 598 مربوط به پایان جنگ 8 ساله ایران و عراق و توافق اتمی میان ایران و 6 قدرت جهانی، این موارد را از جمله نمونه‌های تاریخی معاصر مذاکره از موضع ضعف و درماندگی توصیف کرده است. روز یک شنبه رهبران 5 کشور ساحلی دریای خزر کنوانسیون رژیم حقوقی این دریا را در قزاقستان به امضا رساندند. در این کنوانسیون اگرچه اشاره‌ای به سهم کشورها از بستر دریای خزر نشده، اما بر اساس اظهارات کارشناسان ایران کمترین سهم را در میان همسایگان خزر برده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید آمریکا خود شرایط گفتگو را از بین برده است. او که روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت سخن میگفت، برجام را به پلی تشبیه کرد که به گفته او آمریکایی‌ها آن را خراب کردند و حال آن سوی پل ایستاده‌اند و میگویند باید چگونه عبور کنیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران خطاب به آمریکا گفت اگر راست میگویید بیایید پل را 2 مرتبه درست کنید. پل را که درست کردید خود به خود و به طور طبیعی رفت و آمد درست می شود. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه مذاکره با آمریکا را ممنوع اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، حکم 1 سال زندان غلام حسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی در دادگاه تجدید نظر تایید شده است. آقای کرباسچی پیش از این به اتهام تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب اصفهان محاکمه و به تحمل 1 سال حبس تعزیری محکوم شده بود که با اعتراض وکیل او حکم صادره به دادگاه تجدید نظر ارسال شد. غلام حسین کرباسچی در اردیبهشت ماه پارسال در جریان 1 جلسه انتخاباتی در اصفهان از حضور نظامی ایران در سوریه انتقاد کرده بود که با شکایت رئیس دادگستری اصفهان و اعلام جرم علیه او همراه شد. و رضا اردکانیان وزیر نیرو با اشاره به کاهش دمای هوا در ایران از پایان گرفتن قطعی برق و خاموشی در ایران خبر داد. به گفته رضا اردکانیان از جمعه گذشته تا روز چهارشنبه در ایران قطعی برق اتفاق نیفتاده است. وزیر نیرو همچنین پیشبینی کرده که با توجه به کاهش دما در این فصل دیگر پرونده خاموشی ها بسته شوند. رضا اردکانیان شمار روزهایی که وزارت نیرو مجبور به قطع برق و خاموشی کرده است در مجموع 34 روز اعلام کرد. دولت ترکیه همزمان با آغاز اعمال تعرفه‌های گمرکی آمریکا بر آلومینیوم و فولاد وارداتی از آن کشور اعلام کرد که تعرفه شماری از محصولات آمریکایی را تا 100% افزایش داده است. تنش بین آنکارا و واشنگتن و اعمال تعرفه بر محصولات ترکیه و تحریم 2 وزیر از هر 2 کشور سبب شد تا ارزش لیر ترکیه سقوط کند و از مرز بی سابقه 7 لیر در مقابل دلار عبور کند. در 2 روز گذشته ارزش لیر کمی بالا رفته، ولی تنش بین 2 کشور همچنان ادامه دارد. قدیر گلکاریان تحلیلگر مسائل ترکیه در آغاز گفتگویی با جمشید زند میگوید فراخوان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه سبب شده روند سقوط ارزش پول ملی ترکیه متوقف شود.
هم در برخی از محصولات آمریکایی 100% تعرفه گمرکی را اعمال کرده و در برخی بین 40 تا 60 و 80 که مواد الکلی تقریبا 140 برابر هستش و دخانیات 60 برابر. منتها اگر بررسی بکنیم که نتیجه این جنگ تجاری چه خواهد بود، با توجه به رویکرد مردم به صورت مثبت که در 2 روز گذشته در پاسخگویی به خواسته آقای اردوغان ایران در رابطه با فروش ارزهای مختلف به بانک‌ها و یا صرافی‌ها که با استقبال زیادی مواجه شد، در عرض دو روز گذشته میزان ذخیره ارزی بانک مرکزی بر اساس سخنگوی ریاست جمهوری آقای ابراهیم کالین در واقع غیر قابل تصور بوده و این نشون میده که رویکرد مثبت مردم باعث خواهد شد که دولت ترکیه در رابطه با این تحریم‌ها از موضع قدرت صحبت بکنه و اگر میزان وامی هم که قرار از چین دریافت بکنن و یا در تجارت خودشون با روسیه و یا سایر کشورها دلار رو کنار بگذارن، به نظر میرسه که این مبارزه تجاری گام به گام در صورت ادامه یافتن به ضرر هر دو طرف و در بعضی موارد به نفع هر دو طرف خواهد شد که مجبور خواهند شد که راه حل مناسب و مساعدی رو برای رفع تنش پیدا بکنن.
آقای گلکاریان، دولت آمریکا اعلام کرده که اگر ترکیه کشیشی رو که دستگیر شده و محاکمه و محکوم به زندان شده آزاد نکنه، احتمال داره فشارهای اقتصادی بر ترکیه بیشتر بشه. در صورتی که دولت آمریکا تصمیم بگیره فشارهای اقتصادی رو افزایش بده به ترکیه، چه پیامدهایی رو میشه متصور شد در رابطه استراتژیک آمریکا با ترکیه و ترکیه با کشورهای دیگر منطقه؟
قضیه کشیش برانسون در واقع مسئله اصلی نیست و در واقع ظاهر قضیه تنش بین ترکیه و آمریکاست و اگر حجم مبادلات تجاری بین آنکارا و واشنگتن رو در نظر بگیریم که در سال گذشته تقریبا بالغ بر 4 میلیارد دلار بوده، در مقایسه با سایر کشورهایی که با ترکیه حجم مبادلات تجاری داره، آمریکا در ردیف ششم قرار داره. در نتیجه از نظر اقتصادی نمیشه ترکیه رو تحت فشار زیادی قرار بده و اعمال تحریم‌های اقتصادی از سوی آمریکا برای ترکیه چندان مثمر ثمر خواهد بود اگر ترکیه بتونه از گزینه‌های دیگری استفاده بکنه. منتها در ورای این قضیه مهم این است که ترکیه به عنوان یکی از متحدین و متفقین آمریکا در ناتو و در عین حال به عنوان شریک استراتژیک خودش سعی داره که آنکارا رو مطابق با خواسته های خودش هدایت بکنه، همگام بکنه. مسئله اصلی همین هست.
آقای گلکاریان، در چند روز گذشته ارزش لیر ترکیه مقداری افزایش یافته در مقایسه با دلار و یورو از طرفی، ولی روز چهارشنبه هم اعلام شد که قرضهای خارجی سرمایه‌داران و تاجران خصوصی ترکیه در کوتاه مدت 20 میلیارد و در بلند مدت 220 میلیارد دلار هست. به نظر شما اگر این جنگ تجاری بین ترکیه و آمریکا ادامه پیدا بکنه، چه پیامدهایی برای اقتصاد داخلی ترکیه خواهد داشت؟
طبیعی است که واکنش بنگاه‌های خارجی و یا مؤسسات و سرمایه‌گذاران خارجی در رابطه با میزان سرمایه‌گذاریشون در ترکیه حالت روانی اقتصادی رو در جامعه میتونه حاکم بکنه، به طوری که در یک هفته گذشته شرکت یونی کردیت که یکی از شرکای اصلی بانک یاپ کردی ترکیه است و 41% سهام اون بانک رو در نزد خود داره و یا شرکت‌های بی ام پی فرانسه که با گارانتی بانک همکاری داره و یا سایر بانک‌ها که اقدام به فروش سهام خود کرده‌اند، که البته این مربوط به این است که توسعه اقتصادی ترکیه رو قبلاً تا اون حدی که مورد نظرشون بود تخمین نزدن و مایل به فروش سهامشون هستن که مصادف شده با این تحریم‌ها، طبیعتاً تأثیر منفی خواهد گذاشت در جامعه.
گفتگوی بود با قدیر گلکاریان و حالا از شما دعوت میکنم به صدای شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
ما مردم ایران و خود من به شخصه امید دارم که آقای پرزیدنت ترامپ با تحریم‌هایی که و فشارهای بانکی و مالی که به این رژیم جمهوری اسلامی و آقازاده‌هاشون داره وارد می‌کنه، سبب تضعیف اینا، تضعیف مالی، تضعیف سیاسی اینا بشه و شده و بیش از این بشه، تا جایی که مقدمات سقوط و سرنگونی و براندازی، با افتخار میگم سبب براندازی این رژیم منحوس جمهوری اسلامی ایران بشه و موجب شادی اکثریت ملت ایران.
مردم ایران، در کشوری که وقتی یک نفر تصمیم میگیرد دیگر چه نیازی به تشخیص مصلحت، مجلس شورای نگهبان و مجلس مقننه دارد و این همه هزینه می شود و اون یک نفرم هم میشه خدا اشتباه می کند مردم ایران از خواب بیدار شوید.
سخنم با آقای خامنه‌ای که گفتن اشتباه کردم و خربزه خوردم و 80 میلیون باید جای شما بلرزند. شما خربزه خوردید، مردم بلرزند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با وجود کاهش شمار متقاضیان پناهندگی در آلمان، حمله به پناهجویان و محل مسکونی آنها همچنان ادامه دارد. بر پایه آماری که دولت آلمان منتشر کرده، در 6 ماه اول سال جاری میلادی بیش از 700 مورد حمله به پناهجویان و خانه های آنها صورت گرفته. سوای آلمان، دیگر کشورهای پناهنده پذیر اروپا هم شاهد چنین حملاتی بودند. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
دولت آلمان چند سال است در چنین روزهایی شمار عملیات خشونت‌آمیز علیه متقاضیان پناهندگی در نیمه هر سال در این کشور را با جزئیات کامل منتشر می‌کند. در این آمار تازه سخن از بیش از 700 مورد حمله به پناهجویان به میان آمده که از این شمار 627 مورد حمله در خیابان و ملأ عام و 77 مورد دیگر هم به خانه‌های پناهجویان و بعضاً آتش کشیدن آنها انجام گرفته. بر پایه این آمار رسمی، نزدیک به 120 پناهجو هم مجروح و راهی بیمارستان شدند. این عملیات خشونت‌آمیز در حالی صورت گرفته که شمار پناهجویان در آلمان در مقایسه با 6 ماه اول سال گذشته میلادی کاهش یافته. با یک نگاه کلی به این آمار می توان گفت علاوه بر حمله به پناهجویان از ضرب و شتم و کتک زدن آنها در خیابان و ملأ عام، کشیدن صلیب شکسته علامت نازی ها و نوشتن جملات خصمانه و توهین‌آمیز بر در و دیوار مکانهای مسکونی آنها، پرتاب سنگ و شکستن شیشه پنجره ها و حملات خطرناکتر دیگری مانند آتش زدن خانه های پناهجویی از جمله اعمال خلاف قانونی بوده که در 6 ماه اول سال جاری میلادی در آلمان صورت گرفته. در میان دولت آلمان به دستگیری و بازداشت احتمالی حمله کنندگان اشاره ای نکرده. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین، در گفتگو با رادیو فردا با توجه به شواهد موجود، گروه‌های راست افراطی و خارجی ستیز آلمان را که در انتخابات سال پیش قدرت بیشتری گرفتند، مسئول این گونه حملات ذکر کرده.
حمله کنندگان بیشتر میشه گفت راست و راست افراطی هست. ما میتونیم بعضی وقتا بگیم که تظاهر کنندگان جلوی محل اسکان و پناهجویان، مثلا ممکنه آدم های معمولی هم که به مسئله پناهجویان اعتراض دارن باشه، هرچند که این تظاهرات هم اکثرا با توجه به گزارش ها توسط راست و راست افراطی سازماندهی میشه، ولی حمله کنندگان به احتمال قریب به یقین میشه گفت نیروهای سازماندهی شده راست و راست افراطی هستن.
آقای نوذری، علاوه بر آلمان، چون این حملاتی به پناهجویان و همینطور به خانه های اونها در دیگر کشورهای پناهنده پذیر اروپا مثل فرانسه، پولند، سوئد و چند کشور دیگر، آیا به همین وضع بوده؟
من اطلاعی دقیقی با آمار و اینها ندارم، ولی گزارش های زیادی هست که تقریبا تمام کشورهایی که شما گفتید نیروهای راست و راست افراطی به مناسبت های مختلف حمله به محل اسکان اونها رو انجام میدن. در کشورهای جنوب اروپا، یونان، مجارستان، اینا که جای خود داره، خیلی زیاد هست. ویژه که نیروهای راست و راست افراطی در کشورهای جنوب اروپا واقعا بعضی وقتا کنترلشون هم از طرف دولت بسیار مشکله، ولی در صورت کشورهای شمال اروپا این هست. گزارش زیادی هست که در تقریبا همه کشورهای پناهنده پذیر حمله به پناهجویان، پناهندگان و متقاضیان پناهندگی هست.
آقای نوذری در پایان این گفتگو یادآور شده عملیات خشونت‌آمیز علیه پناهجویان در دیگر کشورهای پناهنده پذیر اروپایی هم در حالی صورت گرفته که در نیمه سال جاری میلادی شمار متقاضیان پناهندگی در آنها رو به کاهش گذاشته. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 23 دقیقه. با رادیو فردا بمانید.